بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وصلى على علي أمير المؤمنين وسي رسول رب العالمين وصلى على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصلى على سبط الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وصلى على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم الحجة حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم به همه شما خواهران و برادران ایمانی رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا دنبال خرافه و خرافات و امثال اینها نیستن، اما به ماوراء الطبیعه و غیب اعتقاد دارن. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در حکمت 400 از حکم نهج البلاغه فرمودن العین حق و الرقا حق و السحر حق و الفال حق. چشم زخم حقیقت دارد، استفاده از نیروهای مرموز طبیعت حقیقت دارد، سحر و جادو حقیقت دارد، فال نیک راست، فال نیک حقیقت دارد. اینها چهار تا مطلب رو حضرت که مورد سوال هم هست، آقا سحر هست، جادو هست، میان میپرسن، بعضی فال خوب میزنن، اینا درسته؟ اینها رو تأیید کرده امیرالمومنین که بله وجود داره و اینها جز خرافات نیست. حالا اینا توضیح هم داره، بحث و گفتگو میخواد، فرصت بیانش نیست که منظور از چشم زخم مثلا چیه یا سحر اینجا محدودش کجاست، چه چیزایی رو شامل میشه. اینا رو حضرت گفته هست و خرافات نیست، اما دو چیز رو خرافات فرمودن. فرمودن و تیارتو لیست به حق و الادوا لیست به حق، یعنی فال بد زدن. تیاره فال بده، میگو پرنده پرید پس اون حادثه اتفاق میفته، میگو این از خرافاته. چه ربطی بین پریدن یک پرنده یا مثلا صدا در آوردن یک پرنده با یه حادثه که داره در عالم اتفاق میفته چه ارتباطی بین اینا؟ تیاره است، تیاره، تیران، تیر، برای همین گفتن، چون پریدن یه پرنده فال میزدن اسمشو گذاشتن تیاره. میگه فال بد نداریم، این خرافه است. یکی هم این که یک کسی کاری بکنه که بر دیگری اثری بگذاره، ولی ادوا لیست به حق. این هم مثلا بدشگون بودن، بدقدم بودن، میگه این راه رفته، این راه رفتنش آمده توی این خونه، آمدن رفته اونجا، پس این باعث شده اون اتفاق بیفته. اینم حرف درستی نیست. خدای تعالی تقوا رو در همه ما زیاد کند، صلوات بفرست. البته راجع بدقدمی من الان یادم افتاد یه روایتی داریم که حضرت فرمودن چرا یه مورد بدقدم داریم؟ گفت از بدقدمی زن، که گفت مال دخترایی است که میخوان ازدواج کنن، این است که مهریه او زیاد باشه. و دختری که مهریه زیاده او بدقدمه. حواستون باشه. یه صلوات دیگه بفرست. امروز 8 ربیع الاول، سالگشت شهادت امام عسکری سلام الله علیه، به همه شما تسلیت عرض میکنم. همه ائمه معصومین علیهم السلام تحت فشارهای سیاسی و اجتماعی بودن که توسط طاغوت‌ها اعمال و مدیریت میشده. اما شاید بتوان گفت هیچ کدومشون به اندازه فشارهای اعمال شده توسط طاغوت‌های زمان امام عسکری علیه السلام نبوده. امام در سختی شدیدی به سر می‌بردن. به تبع امام شیعیان هم در گرفتاری بودن، سختی بودن. امام حتی در زندان هم در امان نبود. اونجا هم جاسوسانی رو گذاشته بودن در زندان برای امام که اگر کلامی رفتاری داشت گزارش بشه. نمونش ابو جعفر هاشمیه، میگه با چند نفر در زندان بودم، یک مرتبه دیدم امام عسکری رو آوردن در اون زندان قرار دادن. در زندان یه شخصی ادعا میکرد که من از علویون هستم و ارتباط دارم، و امام وقتی اون نبود توی زندان به اطرافیان گفت این آدم مواظبش باشید، دروغگوه، از شما نیست، برحذر باشید، هر چی که گفتید رو توی یک نامه نوشته زیر لباسش پنهان کرده که رفت پیش حاکم به او گزارش بده. یه نفر از همون جمع لباسهای این شخص رو گشت، این نامه از لباسش افتاد و دیدن که چه مطالب خطرناکی راجع به مجموعه علویون در داخل زندان نوشته. این یه نمونه بود که حضرت حتی در زندان هم در امان نبود. لذا ارتباط گرفتن با امام عسکری در اون دوره خیلی سخت بود و باید تدبیری میشد که امام شبکه ارتباطی خودش رو داشته باشه. لذا حضرت اون شبکه ارتباطی قوی وکلا رو به کار گرفته بود، دوباره فعال کرده بود، چون از زمان امام صادق تقریبا شروع شده بود تا رسید به امام عسکری که دیگه این دائره شبکه وکلا توسعه پیدا کرد که به زمان امام عصر ارواحنا فدا و تا امروز که این شبکه وکلا وجود داره. خب در این طول این هزار و چند ده سال شبکه وکلا هست، هنوزم هست. خب و حضرت توسط همین شبکه وکلا امور رو در اون زمان تمشیت میکرد، بهشون یاد داده بود مخفی کاری رو، سلسله مراتب رو، مدیریت بحران رو و امثال اینها رو خوب به اونها آموزش داده بود. یکی از مسائل مهم در تشکیلات هم و کار جمعی یادمون باشه حفاظت گفتاره، کتوم بودنه. توی مجموعه این از دستورات دینی و یاران امام معصومه، هر کی میخواد در الان امام عصر هم همینطور، اگه کسی میخواد جز یاران اهل بیت باشه باید آدم کتومی باشه، زبانش رها و ول نباشه. امام عصر ارواحنا فدا با اینکه یاران درجه یکی در اون حلقه اولیه، یعنی از نظر صلاحیت‌های شخصیتی در یه چون طبقه بندی اند یاران امام عصر بودن، افراد بسیار قوی مثل جعفر ابن احمد که شخصیت نزدیکی است در اون نهاد امامت و وکالت، اما امام وقتی میخواد وکیل سوم خودش و نائب سوم خودش رو انتخاب بکنه، ابوالقاسم حسین ابن روح رو انتخاب میکنه. علتش هم این بود که این حسین ابن روح با اینکه درجهش پایین تر بود اما کتوم بود، به شدت حفاظت گفتار داشت و زبان خودش رو حفظ میکرد. لذا اگر میخوایم جز یاران حضرت حجت باشیم زبانمون ول نباشه، دهانمون هر بعضی وقتا به یه کسی یه چیزی رو میگیم این امانت باشه پیشت، هنوز از در مسجد بیرون نرفتیم همه فهمیدن. خب این نمیشه که اینطوری. یار امام کسی است که خودش رو حفظ میکنه. امروز احتیاجه که اهل ایمان ارتباط خودشون رو با همدیگه داشته باشن بیشتر، قوی تر، نه اینکه بدانیم مثلا همسایه‌مون فقیره بریم بهش رسیدگی کنیم، این خوبه اما این کمترین کاره. شیعه اگر شبکه ای عمل بکنه نباید فقیری در جامعه باشه، گرفتاری در جامعه باشه، مشکلداری وجود داشته باشه. این به عزت مردم خیلی برکات داشته، نشون میده که اگر ارتباط مؤثری وجود داشته باشه کارهای بزرگی رو میشه انجام داد. همین مواسات که دامنش وسیعه، فقط مالی نیست، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، که یه وقت من هر کدوم از این مواسات رو شرح کردم. مباسات فرهنگی یعنی چی؟ مباسات اجتماعی یعنی چی؟ با شبکه ارتباطی که با که امام عسکری علیه السلام آموزش دادند میتوانه در این روزها که غیبت امام عصر رو داریم مورد و مورد انتظار امام عصر ارواحنا فدا هم هست مباسات با همه شقوقش این رو دنبال کرد. یه مصداق او که انجام شد ایران همدل بود که دیدید چقدر زیبا کار انجام شد، یا اخیراً همین جانفدا که انجام شد، اینا از مصادیقش. امام عسکری برای اینکه شیعه بتوانه خودش رو حفظ بکنه، تاب‌آوریش رو بالا ببره، یه راهبردی رو مطرح کردن که و او ایجاد و تقویت محبت بود، هم محبت بین خود شیعیان هم بین شیعیان و دیگران که بسیار در اون زمان و مقطع اثرگذار بود. من دو تا روایت براتون دو تا نکته رو بگم ببینید. مثلا روایت در توعف الاغوله، حضرت فرمودند من دوست دارم وقتی شما یعنی شیعیان بین غیر شیعیان هستید به آنها مهربانی کنید، به شما امید پیدا کنند و بگویند او شیعه است، من اینطوری خوشحال خواهم شد. ببینید یاد میده به ما محبت، دوستی و مودت داشتن. مصداق امروزی او رو میتونیم همین کمک هایی که انجام میگیره، کمک های فکری، کمک های مستشاری که به فلسطین، غزه و امثال اینها انجام میشه، اینها نمونه ای از همین هاست. مسلمین گرفتار تواقیت زمان که دیدید همشون از ایران تشکر میکنن، تقدیر میکنن که ایران به کمک ما آمد. یا دارد یه فردی خدمت حضرت شرفشاب شد، عرض کرد آقا گاهی دست من به شما نمیرسه، من چی کار کنم؟ من دوست دارم شما رو ببینم، میخوام خدمتی انجام بدم. حضرت فرمودن اگر دست تو به ما نمیرسه، قصد خدمت به ما رو داشتی، به شیعیان ما خدمت کن. اگر دلت برای ما تنگ شد، برو زیارت یکی از شیعیان ما. یعنی بین همدیگه مودت و دوستی و رفاقت و دید و بازدید و اینها رو باید تقویت کرد. به هر تقدیر تحمل این امام مهربان و رؤوف بر طاغوت زمان سخت بود، به خصوص که می دانستن او پدر امام عصر ارواحنا فدا، پدر امامی است که دودمان ظلم و ستم رو برمی چینه، لذا تصمیم به قتل اون حضرت گرفتن. در سن جوانی او رو با سم به شهادت رسوندن. خدای تعالی همه ما رو از شیعیان و معاولیان و محبان حضرات معصومین به ویژه پدر آقا جان من امام عسکری علیه السلام قرار دهد. صلواتی ختم. بعد از شهادت امام عسکری علیه السلام، امام عصر ارواحنا فدا به امامت رسیدند که سالگشت به امامت رسیدن اون حضرت رو هم به همه شما عزیزان و منتظران واقعی حضرت تبریک و تهنیت عرض میکنم. در دوران غیبت اون حضرت وظیفه منتظران سنگینه. بحث امروز من از اینجا شروع میشه، خوب دقت بفرمایید. از جهات مختلف فردی و اجتماعی امام رضوان خدا بر او فرمودن ما همه انتظار فرج داریم و باید در این انتظار خدمت کنیم. این عبارت چون میخوام روش صحبت کنم خوب دقت کنیم، باید در این انتظار خدمت کنیم. انتظار فرج انتظار قدرت اسلام است و ما باید کوشش کنیم تا قدرت اسلام در عالم تحقق پیدا کند و مقدمات ظهور انشاءالله تهیه شود. خب همین کلام امام بسیار مهم و برای ما به عنوان نقشه راهه که یک جریانی رو برای ما ترسیم میکنه. ریشه کلام ایشون از متن معارف دینی ما گرفته شده. انتظار، انتظار قدرت اسلامه. انتظار فرج عبادته، یعنی انتظار قدرت است. خدمت در انتظار، این دوتا مطلب مطلب مهمی است. یعنی اینطوری نیست که منتظر بیکار باشیم. منتظران حضرت باید اهل خدمت باشن، اهل فعالیت باشن. تنبلی و بی‌حوصلگی معنا نداره. هر کس در هر زمینه‌ای که استعداد و قدرت داره باید کار بکنه. مهمترین جلوه خدمت رسیدگی به حال اقشار ضعیف جامعه است. گاهی قشر ضعیف گفته میشه منظور مسائل مالی و مادیه. بله روشنه راجع به اینا باید چه کار کرد، اما گاهی قشر ضعیف که گفته میشه ضعف در مسائل فکری اعتقادیه. اونجا هم باید وارد عمل شد. جهاد تبیین میخواد، بصیرت افزایی میخواد، روشنگری. یکی از مهمترین وظایف منتظران ظهور امروز همین جهاد تبیینه که در این انتظار باید خدمت بکنن. دستگیری کسی که دچار انحراف فکری شده و به راه آوردن او از هر حسنه بالاتره. خیلی عجیبه این روایت رو دقت کنید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که امیرالمومنین سلام الله علیه رو به یمن میفرستادن که حالا اونجا برای امیرالمومنین که جایگاه او، قرب او، معرفت او، کمالات او، فضائل او، یک ضربه شمشیر او که از عبادت جن و انس بالاتره و این فضائل برای شما روشنه و در حد اعلی هست، حضرت اونجا به امیرالمومنین رو فرمودن که اگر خدا به وسیله تو یک نفر را هدایت کند بهتر است از آنچه خورشید بر آن تابیده است. خیلی مهمه. چند سال است که خورشید داره میتابه؟ به کجاها خورشید میتابه؟ فقط به زمین که نمیتابه، که بر هر چیزی که خورشید برش میتابه. میدانید همین که خورشید نورش به ما برسه تقریبا بیش از 8 دقیقه طول میکشه تا نور خورشید به زمین برسه. در این فاصله باز داره نور به جاهای دیگه میرسه. خیلی دایرش گسترده است. حضرت میفهمد این کار دستگیری از افرادی که مشکل فکری دارن، عقیده‌ای دارن، این کار یعنی خدمت در انتظار مجموعه های فرهنگی و تبیینی، همین روشنگریه. یعنی این کار دستگیری خدمت در انتظار مجموعه های فرهنگیه، مجموعه‌ای که کار تبیین انجام میده. جبهه انقلاب وظایف خودش رو کم ندانه. این روزها هفته گرامی داشته مساجده، یک عرصه مهم و مهم فرهنگی و فعالیت مساجده. امام مسجد که منتظر امام عصر ارواح و نافدائه، خدمت او در سنگر مسجده. او هم باید خدمت در انتظار داشته باشه. اگر برای مسجد و محل و اطراف خودش برنامه نداشته باشه، اولا وظیفه و مسئولیت شرعی خودش رو درست انجام نداده. یه مسئولیتی داشته، اون مسئولیت رو درست انجام نداده. ثانیا نسبت به مردم و جامعه پیرامونی کمکاری کرده. ثالثا نسبت به خدمت در انتظار که منتظر واقعی باید خدوم و پرکار باشه کمکاری کرده. رابعا فضا رو برای جبهه باطل باز گذاشته که خلع رو این باید پر میکرد، حالا خلع رو دیگران پر میکنن. اون کسی که نباید اجازه بده مسجد سکولار باشد امام مسجد است. همه ارکان مسجد رو باید برای حمایت از دین خدا و نظامی که بر پایه اسلام بعد از مجاهدت های فراوان برپا شده به خط بکنه. امامی که خودش روحیه لیبرالی داره و اجازه فعالیت به اهالی محل و مسجد هم نمیده، باید مسجدش رو تحویل بده. هیچ تعارفی نداره، او نباید در اون مجموعه مشغول فعالیت باشه. گاهی مردم یک مسجد از امامشون جلوترن. او مأموم است، مردم امامند و این خلافه. از ائمه مساجد مطالبه بکنید، ازشون طلب بکنید انقلابی باشن، برنامه داشته باشن. همین در همین شبهایی که در خیابان هستیم اینها رو بالاخره توجه داشته باشید. در عصر غیبت مهمترین مرکز فرهنگی و خدمت رسانی اجتماعی از جهات مختلف مسجده. من حالا رکن امام رو گفتم، ارکان دیگه هم هستن، خود مأمومین و مردم، هیئت امنا، خدام، ارکان دیگری که در مسجد فعالن، بسیج و امثال اینها. برای همینه که دشمن اصلی اسلام یعنی استکبار و صهیونیست های پلید مساجد رو مورد هجوم قرار میدن. در سال 1348 شمسی قبله اول مسلمین مسجد الاقصا رو با آتش کشیدن، بعد که قدرتشون بیشتر شد بیشتر مسجد آتش زدن و حتی به عوامل خودشون همین دستور رو دادن. دیدی در داخل کشور سال گذشته مهمترین جنایتی که کردن با آتش کشیدن مساجد بود و آتش زدن قرآن. مسجد کارآمد امروز باید بتواند نیازمندی های روز جامعه رو برآورده کنه. لذا هم هیئت امنا هم امام مسجد باید از دانش مدیریتی روز بهره‌مند باشن. باید برای محیط پیرامونی خودشون نیازسنجی دقیق برای گروه‌های مختلف سنی و جنسیتی برنامه داشته باشن، نیازسنجی کرده باشن، نیازسنجی عاطفی، فکری، شغلی. من گاهی میپرسم از کارگزاران یه مسجد، آقا شما برنامه‌تون توی مسجد چیه؟ میگه الحمدلله دو وعده نماز داریم، دعای کمیل داریم. یعنی میخواستید اولا سه وعده چرا نیست؟ بعدش میگه انگار کله میخواسته نمازم نخونه تو مسجد، داره برنامه مسجدشو میگه ما نماز داریم، پس میخواستی چی کار بکنی؟ این نمیشه که اینطوری. مسجد اگر آباد شد محله آباد میشه، محله آباد شد شهر آباد میشه. اینو در نظر داشته باشید. باید هدفمند، جذاب و هنرمندانه کار کرد. بازم تکرار میکنم، بعضی چیزا مربوط به شکل صوت و بو و نور، صوت، بو، نور، این ستا باید در مساجد دقت بشه. بهداشت محیط، گرمایش، سرمایش، دسترسی افراد خاص، معلولین، سالمندا، اینا رو باید ملاحظه کرد. حتما و حتما مساجد محلات با همدیگه باید ارتباط داشته باشن. اون شبکه ای که گفتم اینجا باید خودشو نشون بده، از تجربیات هم، از منابع هم باید استفاده کنن، باید هم افزا باشن تا محله یک رشدی داشته باشه. بعضی ها فکر میکنن مجمع الجزایره، هر کسی میخواد جزیره خودش رو حفظ بکنه. اینطوری نیست. سرمایه اصلی مسجد مردم هن. اگر پای مردم به مسجد باز شد، نیازهای مسجد، کمبودهای مسجد هم حل میشه. چون خیلی از مساجد ما با نزورات و تبرعات اداره میشه، رقبات ثابت نداره، مثلا منابع پایدار نداره، موقوفه نداره، فعالیت‌های اقتصادی خرد درش وجود نداره، که اینا یه چالش که اگر باز مسجد برنامه داشته باشه همه اینها میتونه درست بشه. اگر به مساجد به خوبی رسیدگی بشه، بسیاری از چالش‌های اجتماعی که دستگاه اجرایی با اون مواجه هستن برطرف خواهد شد. خیلی از این زندان‌ها تعطیل میشه اگر مسجد درست کاراشو انجام بده، بخشی از زندان، چون بخشش بالاخره هستن متخلفین. لذا مسئولین یک کم توجهی دارن با اینکه مسجد به عنوان مردمی ترین پایگاه برای فرهنگسازی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی میتونه کمک کار مسئولین باشه. البته تا حالا کارهایی شده، اخیراً هم دارن کارهایی رو انجام میدن، ولی کافی نیست، منسجم نیست. میگن مسجد باید مردمی اداره بشه. بله درست، حرف درستی هم هست، اما دستگاه‌ها باید تسهیلگری کنن، راه رو باز کنن، حمایت بکنن. الان در همین استان البرز و به خصوص شهر کرج ما مسجد کم داریم، تعدادی هم که احتیاج به مرمت و بازسازی و بهسازی داره. خلاصه مسجد به عنوان کانونی که میتواند افراد رو تربیت بکنه، که در این اصل غیبت افراد خدوم، فعال، کارگزاران مؤمن و متدینی باشند و با ایمان، مسجد محل اینجاست. یه صلوات بفرستیم. یکی دیگر از اون مصادیق خدمت در انتظار، حرکت بزرگ و مهم جوانان ارزشمند و دانشمند کشور در صنعت دفاعی کشور. 31 مرداد به این عنوان، یعنی فردا، مربوط به این گروهه. منتظر واقعی حضرت عرض کردم اهل کاره، اهل تلاشه، او تربیت شده یه مکتب اهل بیت و امامین انقلاب، شعارش در مسائل کشور میشود و میتوانیم هست. یعنی کسی که دائم بگوید نمیشود، نمیتوانیم، نداریم، نمیکنیم، نمیتونیم، با مبانی امام و انقلاب سازگاری نداره این حرفا. آشنایی معلوم میشه آشنایی با این مبانی وجود نداره. حتی در یاری کردن انقلاب مهدوی و مقدمه چینی برای ظهور حضرت هم یک همچین تفکری مشکل خواهد داشت. این از مبانی دینی ماست. اون خدمت در انتظار همینه، با همین شعار استقلال و عزتمندی و اقتدار و اعتماد به داشتهای داخلی و ابتکار ایرانی به دنیا ثابت شده. امروز صنعت دفاعی کشور بر لبه جدیدترین فناوری‌های دنیا قرار داره. در معادلات منطقه‌ای و بین المللی فعالیت راهبردی دارد و نقش آفرینی می‌کند. جوانان غیور ایرانی آمریکای پلید رو به چه کنم چه کنم انداختن. با قدرت دفاعی کاملا بومی که فراهم کردن در مقابل زورگویان و قلدران و سلطگران عالم که بویی از انسانیت نبردن ایستادن. ما هم اونها رو از یاد نمیبریم و یعنی این قلدران رو از یاد نمیبریم و شعار و لعن همیشگی خودمون به خصوص نسبت به آمریکا رو داریم. انتظار در خدمت یعنی همون کلام حاج احمد متوسلیان رحمت الله علیه که به یکی از، حالا من گفتم رحمت الله علیه به جز چه زنده باشه چه شهید شده باشه رحمت الله، که به یکی از نیروهاش محل غروب خورشید رو نشون داد و گفت ما زمانی حق استراحت داریم که پرچم توحید و لا اله الا الله را در انتهای افق به زمین کوبیده باشیم. این بیان ایشونه. یاد اون باشه که پیام منفی دادن راجع به اقتصاد کشور باعث سوء استفاده دشمن خواهد شد. بعضی وقتا شنیده میشه بعضی از عزیزان در مقام بیان پیام‌های منفی میدن، میگه جنگو که نمیتون جنگ، ما دفاع داریم، قدرت دفاع داریم، ولی تو مسئله اقتصادی امکان زمینگیر شده. خب پیام دادن به دشمنه که اگر خواستی من افا دراری بیا از اقتصاد کمک کن. بیان یک همچین حرفایی هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی است. مواظب باشن دوستان که چه در کلماتشون در بیانشون چه حرفایی زده میشه. برای سلامتی اون عزیزانمون که در این صنعت مهم دفاعی حضور دارن، فعالیت میکنن، خدمت میکنن، به اونهایی که رفتند و شهید شدن صلواتی بفرستید. سالگشت شهادت دو بزرگوار که از مصادیق همین منتظران اهل خدمت بودند، شهیدان رجایی و باهنر رو گرامی می‌داریم. آغاز هفته دولت رو هم به دولت مردان عزیز تبریک عرض می‌کنیم. امیدواریم این عزیزان هم مصداق کسانی که در عصر انتظار خدمتگذاری میکنن باشن و در این فرصت خدمتگذاری که به اونها داده شده سربلند بیرون بیان. امروز خدمت به مردم مبعوث شده و ایران اسلامی حسنه ایست که ثواب او قابل شمارش نیست. اصلاح معیشت مردم، تلاش برای رفع تورم، بانک مرکزی اهتمام ویژه برای کنترل قیمت ارز و طلا و امثال اینها داشته باشه، نظارت بر بنگاه‌های معاملات مسکن و سفته‌بازی و امثال اینها، بالا بردن قدرت خرید اقشار مختلف، اینها جزء حسنایی است که دولت باید انجام بده، اهتمام داشته باشه، برنامه داشته باشه. عزیزان دولت همیشه از کار کارشناسی سخن میگن، اما کارشناسان امین و زبده ایراداتی به مسائل مختلف اقتصادی دارن، باید بازنگری کرد. مثلا همین مسئله بنزین، کالاهای اساسی که با کالا برگ توزیع میشه و امثال اینها، باید به آثار اجتماعی تصمیمات توجه جدی داشت. گاهی خود طرح یه طرح داده میشه، در مدت کوتاهی اون طرح نتیجهش تورم خواهد بود. به کارشناسا میگم اگر بحث کارشناسی است باید از همه استفاده کرد. یا یاد عزیزان باشد که گرانسازی راه برون رفته از مشکلات تورمی نیست. اولویت دولت محترم و عکس العمل ها رو مردم خوب رصد میکنن. چرا نسبت به بالا پایین شدن قیمت ها عکس العمل یک مرتبه نشون داده نمیشه، اما نسبت مثلا به یه صفحه مجازی یا آقای در یه جایی زود عکس العمل نشون داده میشه؟ خب اینو میبینن. نسبت به قانون حجاب رسما گفته میشه ما اجرا نمیکنیم به خاطر اینکه احتمال داره اتفاقاتی بیفته. اتفاقا همه اتفاقات هم افتاد و اون قانون هم اجرا نشد. تا جامعه به این وضعیت بیفته که امروز میبینید که رسما سلاح گرفتن دستشون، سلاحی که به دستشون گرفتن باید جدی با او مواجه شد. خب بعد برای موتور سواری بانوان که قشر محدودی از افراد دنبال این قصه هستن، برای اونها اولویت قرار داده میشه و کار انجام. اینا محل سؤال و خوب نیست. مثلا گفته میشه اخیراً مردم مبعوث شده همه مردم ایران نیستن و دیگران هم که به خیابان نیامدن جز مردم هستن. بله این حرف درستیه. اگر ما قانونی میخوایم بریزیم، برنامه‌ای داریم راجع به معیشت، راجع به برای همه باید ریخ یکسان، این که حرف درستیست. اما هدفمون از گفتن این حرف چیه؟ دولت باید برای همه برنامه داشته باشه، درسته، اما یادتون نره که خدای تعالی در قرآن کریم فرمودن آیه 95 از سوره مبارکه نساء است: لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدین باموالهم وانفسهم علی القاعدین درجه و کلا وعد الله الحسنى و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. خدای تعالی میگه مؤمنانی که بدون عذر جسمی، فقر مالی، نقص مالی، نمیدونم مشکلاتی که داشتن، عذرهای دیگری داشتن غیر از اونا خونه نشستن، اینها مساویه با اونها که سنگر رو نگه داشتن نیستن. اینا دارای درجاتی هستن، نباید نادیده گرفت. یه وقت این حرکت بزرگ، این بعثت بزرگی که الان در کشور به وجود آمده و عرصه رو نگه داشته، میدان رو نگه داشته، دشمنی های دشمن رو مسکوت گذاشته، این رو نادیده گرفت، کم اهمیت بهش بود، کم جلوه قرارش داد برای بعضی از مسائلی که وجود داره، این رو هم ناشکریست، باید به او توجه بیشتری کرد. هفته وحدت در پیشه که حالا انشالله جلسه بعد راجع به صحبت خواهم کرد. به همون نکته پایانی، لبنان همچنان زیر آتش صهیونیست‌های پلیده، هنوز هم دارن میزنن. همه شدیم مثل سازمان ملل محکوم میکنیم، امروز میزنه میگه ما این حرکت جنایتکارانه را محکوم میکنیم. خب ما که وظیفه‌مون این نبود که، ما که وظیفه‌مون محکوم که، ما که به سازمان ملل نبودیم، محکوم کردن کار سازمان ملله، ما وظیفه دیگری داشتیم. غرب‌زده‌های داخلی بدانند که این همه تلاشی که میکنید آمریکا رو تطهیر کنید که تا گردن در خون مظلومان عالم غوطه بره، شما هم در همه جنایات او شریک خواهید بود. در روایت از امیرالمؤمنین از حکمت 154 از حکم امیرالمؤمنین: الرازی به فعل قومن که داخل فیه معهم. کسی که عمل قومی رو راضی باشه مثل خود همون هاست. میگن آقا انتقام، انتقام هم میگید هزینه داره. خب این رو دیگه همه بچه ها هم فهمیدن و میدانن که هزینه ذلت به مراتب سنگین تر از مقاومته و این انتقام مقاومتی است که باید در همین مسیر حرکت کرد تا به نتیجه برسه. امیرالمؤمنین فرمودن در هر امتی، در هر زمانی سامری هایی وجود دارد که سعی در القاء ترس و رعب از دشمن در جامعه دارند. مردم رو میترسن، آقا هی آقا میکنن و یه چیزایی تو دل مردم میندازن. بعد فرمود سامری این امت میگه جنگ نکنید، در حالی که همین صهیونیست های پلید 4 تا عنوان دارن از قرآن کریم که قرآن به ما تکلیف میکنه که باید با او مبارزه بکنیم و او رو از روی صفحه روزگار محوش بکنیم. یکی از عناوینش قاتله، قطعا صهیونیست‌ها قاتلن. یکی از عناوینی که در قرآن میگه مفسده، که مفسدن قطعا محاربن. بخوایم یه گروه محارب رو نام ببریم از همینها باید نام برد و قطعا باقی هستن، باقی باقین، که خدای تعالی میفهمد اهل بغی رو نابود بکنید. هر 4 عنوان در هویت و ماهیت و در شکل و ظاهر و باطن این جرثومه های فساد و این جرثومه فساد و پلیدی وجود داره و در صهیونیست ها بروز داره و همین به ما میگه که خواستمون محو کامل اسرائیل از صفحه روزگار باشه و شعارمون همون مرگ بر اسرائیل باشه. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولیعصر ارواحهم فدا، دانشجویان و دانشگاهیان و دانش آموزان، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان. امامین انقلاب، شهداء گرانقدر، بر درجاتشون افسوده بگردان. بیماران و مجروحان شفای کامل عنایت بفرما. شر اشرار دین و قرآن و اهل بیت و انقلاب به خودشون برگردان. بر تعییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. صدق الله العلی العظیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.